نوار شماره 889 ای قسمت اول کتاب آتش بدون دود جلد هفتم هر سرانجام سرآغازی است نویسنده نادر ابراهیمی چاپ اول 1352 چاپ چهارم 1357 انتشارات روزبهان تهران ضبط آزاد تهیه شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ دیماه 1377 گوینده نوروز خاجات تکثیر کننده بهرام حامدیگو با بررسی هورگن قدیمی
آتش بدون دود نوشته نادر ابراهیمی کتاب هفتم هر سرانجام سرآغازی است التماس می کنم مارال التماس می کنم خودت رو برپا نگهدار بدون تزلزل بدون آنکه کمرت قدری دوتا شده باشد و بدون آنکه خم به ابرو غم به چهره نم به دیدگان بیاوری به اعصاب دیوار و حتی به دست های دیگران که تکیه گاه تمام عمر من و تو بود هم تکیه مکن من و تو قصه خوبی بودیم مارال قصه خوبی بودیم اما حال این واقعیت را بپذیر که هر قصه سرانجام ناگزیر در نقطه‌ای به پایان میرسد و این واقعیت را هم که اگر قصه‌ای تمام نشود قصه تازه‌ای آغاز نمی‌شود و من و تو در تمام عمر در اندیشه قصه‌های نو بودیم و آغازهای نو مارال تمام شدن مسئله نیست چگونه تمام شدن مسئله ماست قبول کن که من این نیمه کوچک تو بد تمام نشدم هیچ چیز پاکی را لکدار نکردم و هیچ ارزشی را به بی ارزشی نکشاندم خلاف نکردم فساد نکردم ظلم نکردم در خدمت ستم در نیامدم چوپان کوچکی آمدم چوپان کوچکی رفتم اینک همه مسئله آن نیمه دیگر من است مرال من محبوب من بزرگوار من حامی من رستگار کننده من تکیه‌گاه من پناهگاه من بالین من مرال حال به تو نگاه می کنند همه مردم مردم با ایمان همه مبارزان همه آنها که مشتاق ورود به میدان به خاطر وصول به آزادی هستند به تو نگاه می کنند کاری کن که شکسته دل شکسته ات نبینند کاری کن که دوتا شده بسیار خسته ات نبینند مارال بجنگ التماس میکنم بجنگ این در مقدمه کتاب آورده شده است و اکنون فصل اول از کتاب با عنوان آلنی مردی که قرار ندارد مارال زنی چون شوی خیش جنگیدن با نظام های بد انگار که سرنوشت مردم مشرق زمین است در غرب مردم به ندرت با نظام‌های بد می‌جنگند چرا که خود را با جمیع بدی‌هایشان جزی از نظام می‌دانند دموکراسی غربی یعنی همین حمایت آزادانه بدها از بدها جنایتکاران با جنایتکاران دست می‌دهند و لبخند می‌زنند دزدان دزدان را به مجلس شورا، مجلس عوام و مجلس لردها می فرستند و به ریاست جمهوری انتخاب می کنند نه حکومت ها از مردم سرند نه مردم از حکومت ها اما در شرق ما ابدا این طور نیست. در شرق مردم غالبا خوبند، حکومت ها غالبا بد. به همین دلیل هم وقتی دیده می شود که مردم ساکت و سر بزیرند، معنیش نهایتا این است که تظاهر می کنند به اینکه تسلیم شدند و دست از جنگیدن برداشتند، حالان که نشدند و بر نداشتند و همه هم این را می دانند. مردم ما هرگز از جنگیدن با حکومت های فاسد خسته نمی شوند. اصولا خستگی یک خصلت روشن فکری است. ما مردم هرگز خسته نمی شویم، نه از کار، نه از مبارزه، نه از امید، نه از داشتن ایمان و اعتقاد. اما روشنفکران به مجرد اینکه یک گیلاس بیشتر از ظرفیتشان می زنند، احساس خستگی، زدگی، پوچی و بیهودگی می کنند. دختران و پسران جوان، خانمها و آقایان محترم، به سوی روشنفکران نروید، به جانب ما مردم بیایید. این به نفع شما و بچه های شماست. از یک سخنرانی دکتر آلنی آقایلر در آلمان. آلنی را به اتاق سرهنگ مولوی رئیس ساواک تهران هدایت کردند. سرهنگ مولوی مؤدب، نرم، خوش برخورد و خوشایند بود. دوستانه به خودمانی حرف می زد، آنطور که انگار همه چیز را می داند، یعنی همه چیزهای بدی را که در حکومت هست می داند، یعنی هم درد مخاطب است. آلنی اکراه در سلام نشان داد. به همین دلیل مولوی فرصتی یافت که پیش دستی کند. سلام دکتر. بفرمایید. بفرمایید، خواهش می کنم. متشکرم. اجازه می دهید که کمی درباره مسائل متفرقه حرف بزنیم تا شما اگر خدای نکرده از حضور در اینجا احساس اضطراب می کنید، این اضطراب از بین برود؟ احساس اضطراب نمی کنم آقا، آسودم. نوجوان که نیستم که از آمدن به چنین جایی ترس برم داره آقا. درسته، برخورد شما با مأموران ما درست همانطور بود که از مردی چون شما انتظار می رفت. شما برانچه که درباره شما می گویند دقیقا منطبق هستید، پروفسور آلنی آقایلر، و چنین حالتی بسیار نایابه. متشکرم. من با ماموران شما در محدودی آنچه که قوانین مملکتی اجازه میده برخورد کردم. بسیار ملایم. بله درسته، درسته پروفسور، شما در پاریس اون چهار نفر را برای همیشه لتو پار کردید، اما اینجا به هیچ وجه روی بچه های ما دست بلند نکردید. من در پاریس مطلقاً با ماموران شما روبرو نشدم و هرگز همیچی که از همکاران شما را لطه پار نکردم. من جراح مغز هستم آقا، نه جاهل تیخ کش یک که بزنه سر گذر. اما اگر اینها که من اینجا دیدم بچه های شما هستند، باید بگویم وای اگر از پس امروز بود فردایی. بد بچه هایی تربیت کردید. سرهنگ مولوی خندید و دکتر آلنی آقایلر دید که خنده او دلنشین و آرام بخش است. مولوی بسیار نرم و راحت بود، ذره ای حالت جدی و عصبی نداشت و ذره ای هم طرف را عصبانی نمی کرد. شما پیوسته به خودتون شبیه تر می شید. اینها که شیفته شما هستن و حتی عاشق شما واقعا حق دارند که باشند. پروفسور آقایلر، آیا تا به حال اعلی حضرت شما را به حضور پذیرفتند؟ من تا به حال شاه را ندیدم. مولوی باز هم خندید. شما روی هر کلمه حساب می کنید. عجیبه که یک روستایی ترکمن تا این حد به زبان فارسی مسلط باشه. من به زبان فرانسه هم تقریبا همینقدر مسلطم. انگلیسی رو هم خوب میدونم، آلمانی رو قدری، ترکی استانبولی رو قدری، روسی رو هم قدری. عالیه واقعا. شما فقط در سیاست نابغه نیستید، در زبان، در پزشکی و در هر چیز که بخواهید نابغه اید. هر انسانی در هر چیز که بخواد نابغه است. نخواستید که کسی باشید. من سرهنگ مولوی هستم، میبخشید که خودم را دیر معرفی کردم، دلم میخواست یک ارتشی خوب باشم و هستم، بیش از این هم چیزی دلم نمیخواد. آلنی سکوت کرد، حرفی برای زدن نداشت. مولوی هم چند لحظی را در سکوت گذران، یک بار به خوبی آغاز کرده بود، حال برای آغاز دوم احتیاج به برنامه ریزی داشت. بسیار خوب پروفسور، شما آسوده اید و مسلط، میتونیم شروع کنیم؟ سرهنگ مولوی زنگ زد، یک مأمور جلوی در ظاهر شد. پرونده دکتر آلنی آقویلر. مأمور رفت و باز آمد با پرونده مرکب از پوشه‌های متعدد، جمعاً به قطر تقریبی دو وجب باز. مأمور پرونده را روی میز گذاشت، عقب نشست و بیرون رفت. آلنی نگاه کرد و لبخند زد. دلش می‌خواست که راحت و بی‌دغدغه در کنجی بلمد و این پرونده را صفحه به صفحه بخواند. این شاید تمام زندگی او بود که در دست‌های آن مرد جای گرفته بود. آلنی دلش می‌خواست بپرسد از کجا شروع می‌شود، از چه سالی، چه ماهی و حتی چه روزی. می‌توانست آن روز را روز تولد خود به شمار آورد. آلنی گفته بود: مبارزه سیاسی واقعی عاطفه را سیقل می‌دهد و روح را مهربانی می‌آموزد. و گفته بود: شروع به مبارزه سیاسی یک تولد معنوی واقعی است. این پرونده فعالیت‌های سیاسی شماست دکتر. این پوشه رویی شامل خلاصه تمام پرونده است، با شماره‌های مربوط به هر پوشه، راهنمای موضوعی، لحظه‌های مهم، شرح عکس‌ها و سایر مشخصات مورد نیاز. و پرونده خوبیه، با دقت و حوصله تمام تنظیم شده. خب خدا کنه که پرونده سازی نشده باشه. خواهیم دید. شما اینجا یک آلبوم عکس دارید که تصورش رو هم نمیتونید بکنید، بسیار زیبا و در این حال گویا و مبین رفتار و اعتقادات شما. میتونم ببینم؟ متاسفانه کاملا محرمانه است. خب زندگی سیاسی شما از زمانی آغاز میشه، سالهای سال پیش که برای تحصیل علم طب به تهران آمدید، با همون چاروقهای چوپانی و نزد مرحوم لقمان ادهم، سید ارسطو خان پاموناری و شریف الملک به فراگیری علم طب مشغول شدید، درسته؟ درسته که برای فراگیری علم طب به تهران آمدم. مرض در صحرا بیداد میکرد، حکومت ظاهراً تمایلی به این نشون نمیداد که حتی یک بچه یه ترک من هم از آن بیماری سیاه جان سالم به در ببره. من برای نجات جان بچه های قبیله هم نزد فارس آمدم. اگر این سیاسته، من همزمان با وقوع اسهال خونین اولین بچه یه ترک من پرد شدم به قلب سیاست. مولوی خندید، خوب صحبت میکنید. توصیه خود من همینه که تا جایی که میتونید دم لای تله نگذارید. من بدون دم به دنیا آمدم آقا، این توصیه را به دمدارانتان بکنید. معذرت میخوام، فکر کردم که یک مسئله است و ناراحتتان نمیکنه. مثل بزنید. شما در همان اوایل ورودتون به تهران با چند جوان کمونیست بسیار تندروی انقلابی مخالف نظام سلطنتی رابطه برقرار کردید. چه پرونده زیبایی تنظیم کردید جناب سرهنگ. میگویند سالی که نکوست از بهارش پیداست، ماستی که ترش است از تغارش پیداست. من با چند تن از شاگردان لقمان ادهم دوستی پیدا کردم و یک شاگرد داروساز، با آن ترتیب که ما صبح تا شب را با هم می گذراندیم. ممکن نبود که دوست یا دشمن نشویم. هیچ کدامشان هم کمونیست نبودند و اگر بودند هم با آن چوپان چارق پوش بی سواد بروز نمی دادند. آیا خسروی خسروی یکی از همانها نبود؟ البته که بود. دکتر خسرو خسروی کردستانی بعدها در دانشگاه طب خواند و حال گمان می کنم در سنندج مطب داشته باشد. در زمان حاضر هم با او دوست هستید؟ بسیار زیاد. اما هم عقیده؟ اگر او واقعا کمونیست شده باشه، ما با هم هیچ نقطه مشترک سیاسی عقیدتی نداریم، مطمئن. چند وقته که او را ندیدید؟ دقیقا نمیدونم، اما حدود 10 سالی میشه. او 6 ساله که غیاباً به اعدام محکوم شده به همان دلایلی که عرض کردم و 6 ساله که فراریه، نه در سنندج بلکه احتمالاً در کوپایه‌های کردستان عراق زندگی میکنه. حقیقتاً دوستی عمیقی با او دارید دکتر که از این موضوع بسیار مهم بی خبر ماندید. راست میگید، اگر ما واقعاً با هم دوست بودیم حق بود که چند کلمه‌ای در این باره برای من مینوشت و من هم حق بود که از جریان مطلع باشم. البته اگر تمایلات سیاسی در من بود یا به قول شما کمونیست بودم جناب سرهنگ. خدا کنه اینطور حرف زدن شما تراوتش رو خیلی زود از دست نده، چون ما سندی در اختیار داریم که نشون میده شما 3-4 سال پیش چند روزی نزد او بوده اید. آن سند باطله. من 3-4 سال پیش اصلا در ایران نبودم، در عراق هم نبودم. بسیار خوب. آیا دکتر محمود پیرایه هم از همون شاگردان لقمان ادهمه که شما اجباراً با او رابطه عمیق دوستی به هم زدید؟ قلب آلنی لرزید. نه خیر، او شاگردان سید ارسطوخان پاموناریه که من اجباراً با او رابطه عمیق دوستی به هم زدم. او هم غیاباً 6 سالیه که به اعدام محکوم شده. خیر، اما اگر دستگیر بشه در دادگاه گمون نمیبرم کمتر از حبس ابد نصیبش بشه. حیف، اون هم کمونیست شده. با او رابطه دارید؟ او یکی از بهترین دوستان منه و یکی از بهترین آدمهایی که در تمام عمرم دیدم، اما فکر میکنم حدود 8-9 سالی هست که او را ندیدم. اگر در این مدت کمونیست شده باشه من بی اطلاعم، تمایلی هم ندارم که با کمونیست ها رابطه داشته باشم، اکثرا وابسته به روسیه هستند. از این گذشته من به تعبیری طبیب دربارم، مصلحت نیست که با اشتراکیون رفت آمد داشته باشم. صحیح، شما یکی از نزدیکترین دوستان طاغی معروفی به نام آمان جان بودید، اینطور نیست؟ حضرت آمان جان آبایی، بنیانگذار جنبش آبایی ها. بله، من افتخار دوستی با او رو داشتم. از آن روزگار که من نوجوان بودم به اون جوان بود، من با او رفاقت داشتم، اما هم اندیش و هم عمل نبودیم، چنان که هرگز به کوه نزدم و هرگز در کنار او تیر نینداختم و گردنه نبستم و کاروان غارت نکردم. من در واقع عاشق خصلت‌های قهرمانی حضرت آبایی بودم، نه عاشق آنچه که او به کمک این خصلت‌ها انجام می‌داد. اما بد نیست بگویم که تا آنجا که بیاد دارم هرگز ندیدم که حضرت آبایی نمازش ترک بشه یا روزه نگیره یا قرآن نخونه. آیا او را هم کمونیست تندروی بسیار خطرناک مسلمان به حساب میارید؟ خیر پروفسور، او فقط یک یاغی ضد حکومت بود و شما با او بسیار دوست بودید و برای نجات جانش جانفشانی بی نظیری کردید. شما هم اگه بودید، اگر رفیق خالصی بودید، این کار رو میکردید. یادم میاد که یک جفت قناری بسیار خوش آواز داشتم که خیلی هم دوستشان داشتم. من سالیان سال با اون دو قناری دوست بودم، اما خودم در هیچ لحظه‌ای قناری نبودم و نیستم. درسته. و اون قناری دیگر ملا قلیچ بلغاست، نه دکتر؟ قلیچ بلغای محکوم به اعدام مردی است که در نهایت خشونت و بیرحمی در سراسر گرگان و دشت کشتار میکنه و میسوزونه و غارت میکنه و بارها شخص اول مملکت رو به شدت ناراحت کرده. شما قناری باز شگفت‌انگیزی هستین دکتر. بله، من و قلیچ بلغای از روزگار جوانی دوست بودیم، دوستانی بسیار خالص و صمیمی. اما در اوبه ما زندگیم، او در اوبه ما زندگی میکرد، در اینچه برون، و طبیعی بود که در اوبه کوچکی مثل اینچه برون جوانها با هم دوست باشن. اما مشکل من و او بر محور مذهب میگشت. او شدیداً میل داشت از من یک روحانی بسازه، اما من ظرفیت این کار رو نداشتم. من و قلیچ بلغای حتی یک نقطه مشترک فکری نداشتیم و نداریم و گمان هم نمیبرم هرگز پیدا کنیم. خب تا اینجا ظاهرا گناه بزرگ من همکاری نکردن با یاغیان بزرگ و کمونیست های تندرو بوده. غیر از اینه؟ لبخند دلنشینی بر لب سرهنگ مولوی نشست و گریخت. و گناه دیگرتان هم ظاهرا این است که در انتخاب دوست دقت کافی نکرده اید، چون پرونده شما نشان میده که تصادفاً با نایب صوفی هم رفاقتی داشتید. نایب صوفی دیگه کیه جناب سرهنگ؟ یک مسلمان شورشی، کسی که مرحوم کسروی رو کشت، حجیر رو کشت، رزمارا را کشت، علا را به گلوله بست و خیلی های دیگر رو. عجب، این دیگه یک شیشلول بند حسابی بوده. ولی واقعا عرض میکنم خدمتتان، من با او کمترین آشنایی و رابطه ای نداشتم، به هیچ وجه، حتی عکسش رو هم تا این لحظه ندیدم. اما اگر خدای نکرده با این مرد رابطه داشتم، شما چطور توجیه میفرمودید رابطه بنده رو از یک سو با دکتر خسرو خسروی کمونیست، از سوی دیگر با آمان جان آبایی، از سوی سوم با این آقای مسلمان بسیار متعصب تندرو؟ اتفاقا ما هم به دنبال همین قضیه هستیم و فکر کردیم شاید خود شما بتونید کمکمون کنید. واقعا عجیبه جناب سرهنگ. ظاهرا اینطور که این پرونده قطور نشون میده، هر کس که من با او طرح دوستی ریختم، یا طاغی و یاغی از آب در اومده، یا کمونیست تندرو، یا شورشی ضد نظام و خرابکار، معلوم نیست که من به سوی نیمه دیگرم که خصلت تندخویی داره جذب میشم، یا اونها به سوی نیمه دیگرشون که سر به زیر و آروم و اهل علم و فرهنگ و بیزار از یاغی گری و تفنگ کشیان جذب میشن. بله، حق با شماست، این مسئله ایست که کاملا معلوم نیست. اما چیزی که معلوم است و کاملا معلوم این است که شما با بسیاری از افسران شبکه نظامی حزب توده دوست بوده اید و با ایشان ایشان مرید شما بودن. این تصادف شگفت‌انگیز رو چطور توجیه می کنید دکتر؟ من حتی اسم هیچ یک از افسران این شبکه رو نشنیدم و نخوندم. کم لطفی می فرمایید پروفسور، شما نام سرهنگ بشارتی رو نشنیدید؟ او که رئیس شهربانی گنبد بود و چندین بار خود منو با نهایت خشونت دستگیر کرده بود، واقعا جزو افسران حزب توده بود؟ واقعا باور نمی کنم، ابدا باور نمی کنم. او قطعا نفوذی بوده و از طرف حکومت مأمور شده بوده که وارد این شبکه بشه و این شبکه رو ویرون کنه، که حتما همین کار رو کرده. چرا؟ چون اون داماد زمیندار بزرگیه به اسم نقشین بند. نقشین بند هم نماینده تامل اختیار شاه در منطقه ترکمن صحرا بود. خود شما بگید چطور ممکنه داماد همچه آدمی عضو حزب توده از آب در بیاد؟ اگرچه بین خودمون باشه، حزب توده هم خود بخش مخالف خون حکومت به حساب میاد، نه چیز دیگری. ولی ماجرای عروسی دختر نقشین بند با سرهنگ بشارتی بعد از مرگ نقشین بند اتفاق افتاده است و نقشین بند را هم یکی از مریدان شما به قتل رسانده است. اینها تمام شایعات هست جناب سرهنگ. اولا بنده هرگز در تمام زندگیم هیچ مریدی نداشتم، حتی همسرم هم مرید بنده نیست. ثانیاً این حوادث احتمالاً در غیاب من زمانی که در خارج بودم اتفاق افتاده است. ثالثاً انگار که باب شده، هر کس را که به جرمی دستگیر می کنند برای خلاصی از مجازات بگوید که من از دوستان و مریدان آلنی اوجا هستم. این غم‌انگیز است، ولی خب کاری نمی شود کرد. درست است، به خصوص اگر تعدادی از این آدم ها قبل از اعدام وصیت نامه‌شان را هم خطاب به شما نوشته باشند. آیا جدن چنین حادثه ای اتفاق افتاده؟ بله جدن. یکی از آنها افسر جوانی بود به نام مهران امینی. قلب آلنی باز لرزید. آلنی، من کاری کردم که دکتر خدراغلی در مقابل توده مردم صحرا کاملا بی آبرو بشه. در اون لحظه کاری بیش از این از دستم بر نمی آمد. فرار دادن پاشا هیچ فایده ای نداشت. هم او را می گرفتن، هم من از دست می رفتم، اما اون ضربه که پاشا به خدر عاقلی زد و رفت کار خدر رو ساخت. همه مریض ها از او روی برگرداندند و بعد از مدتی مجبور شد دکانش را تعطیل کند و آواره شود. حالا به تو می گویم حکیم، اگر زمانی کاری از دست من برمی آمد دریغ مکن، هر جا که باشم انجام میدم. میدونم مرد، میدونم. یادآوری یک خاطره بود. مطلقا نمیشناسمش. او هم همین ادعا رو کرد. دیگری هم باز افسر جوانی بود به نام مهدی محمدی. آه از این قلب که جز درد در آن چیزی نیست. درد از قلب آلنی به سر او هجوم برد. آلنی میدانست که اگر خیلی زود به مسکن نرسد از پا در خواهد آمد. او احتمالاً میبایست برادری که از دوستان بسیار خوب من علی محمدی باشه. همینطور دکتر، علی محمدی مدت هاست تحت تعقیبه. فکر میکردم اونو کشتید. به عکس، او سه نفر از ماموران ما رو به قتل رسونده. عجب، تیرانداز نبود که، عکاس بود. عکاس هم نبود، چاپخانه دار و حروف چین بود. از دکتر آلنی آقایلر هم نمیپرسم که با یک حروف چین یا عکاس چه نوع رابطه ای داشته، چون حتما چندین جواب مناسب در آستین داره. همینطوره، وقتتون رو تلف نکنید. بسیار خوب پروفسور، از همین قبیل توضیحات روشن کنندهی که تا به حال دادید، آیا مایلید راجع به سازمان وحدت صحرا هم بدهید و بگید که اون رو ساخته اید و راه انداخته اید و هیچ نوع تفاهمی با اون نداشته اید و هیچ نقطه مشترکی و این هم یک قناری دیگری بوده؟ من کسانی رو که با طنازی حرف میزنن بسیار دوست دارم جناب سرهنگ. در بیان شما نوعی طنز ظریف هست که نشون میده بر زبان و مغز حافظه‌تون کاملا مسلط هستین. متشکرم دکتر. سازمان وحدت مردم صحرا رو من بنا نهادم. من مرامنامه و اساسنامه‌اش رو نوشتم. من خیشان و دوستانم، حتی مادرم و پدر زن پیرم رو در اون گرد آوردم. من اون رو به جایی رساندم که محبوب اکثر مردم صحرا شد و مدافع قانونی حقوق آنها. اما سالهای سال پیش دولت بدون هیچ مجوز قانونی و بدون اعتنا به اصول مشروطیت رأی بر انحلال این سازمان و چندین و چند سازمان و حزب دیگر داد. البته به جز حزب توده و حزب ایران که هر دو جزو دولت بودند و نقش‌های متفاوتی را بازی می‌کردند. ما از اونجا که قصد مرافعه و قشون کشی و اقدامات زیرزمینی نداشتیم، بلافاصله اعلام انحلال را پذیرفتیم و دفترمون را بستیم و از هم گسستیم. تمام. حالا سالیان ساله که چنین تشکیلاتی وجود نداره و اگر داره مسلماً اسناد و مدارک نشون میده که من در آن عضویت ندارم. صحیح. با اصطلاحات شما بسیار جالب و شگفت‌انگیز. ظاهرا شما در صحرا دشمنانی هم دارید که به چندین جرم بزرگ متهمتون میکنند، از جمله رهبری فعال همین سازمانی که ادعای انحلال اون رو دارید. مسلماً دشمنانی دارم، همیشه هم داشتم. بیشتر اونها پزشکان محلی هستند. اونها از این که من به مقامات عالی پزشکی رسیدم و دکانم پر مشتری است دلچرکینن. البته این مسائل هم مربوط به سالها پیشه، گمان نمیبرم دیگه چنین قضایایی مطرح باشه. من شاید از یاد مردم صحرا هم رفته باشم. به شما قول میدم که ابدا اینطور نیست. مردم صحرا به استثنای معدودی هنوز هم عاشق شما هستن، عاشق واقعا.
جالبه، جالبه و شگفت‌انگیز، بسیار خوب. این عشق دلیل بر کمونیست بودن آنهاست یا مسلمان بودن من یا بالعکس؟ سرهنگ مولوی لبخندی زد، بعد با صدای کوتاه خندید و بعد با صدای بلند طبیعی و راحت میخندید. با علی نگاهی کرد و میخندید و انقدر خندید.